لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح العالمین له الفدا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در اشکالات هشتگانه بود که بنابر قول اباحه گفتم. این اشکالات رو ما اشکالات محقق ثانی گفتیم، ولی مرحوم سید در حاشیه میگه این بعض الاساطین مرحوم کاشف الغطاء، بنابراین اصلاحش میکنید به کاشف الغطاء. شاید از بعضی از کلمات جواهرم صریح من ندیدم در جواهر، ولی از بعضی از اشارات جواهرم که الاستاد میگه، استادش کاشف الغطاء تعبیر میکنه، بعید نیست که از جواهرم همین معنی استفاده بشه. به هر صورت در این اشکالات تا کنون 5 تا اشکالو ذکر کردیم، تو اشکال پنجم بودیم. اشکال پنجمو بار دیگر تکرار میکنم. اشکال کاشف الغطاء این است که ان التلف السماوی من جانبین مملکن للجانب آخر، یعنی یکی از این دو طرف که به معاطات عقص شده تلف میشه. این که طرف شد سبب میشه اون دومی ملک طرف مقابل بشه، دیگه قابل بازگشت نیست. و این عجیبه، تلف چیزی باعث ملکیت چیز دیگری بشه. و اتلاف من الجانبین، ولی اتلاف من الجانبین معینون للمسمى، اگر هر دو رو اتلاف بکنند یا تلف مع تفریط، البته عبارت او تلف مع تفریط، اتلاف رو بنده اضافه میکنم، تلف مع تفریط یا اتلاف من الجانبین باعث ملکیت هر دو بشه و معین مسمى بشه. چرا؟ برای این که اگر باعث ملکیت این دو نشود، آنم ما قبل از تلف ملک نشود، لازمش این می شود که هر کدام از اینها مضمون باشد به قیمت المثل. این مباح است، تفرید کردی مضمون به قیمت المثل، اونم مباح، تفرید کردی مضمون به قیمت المثل، در حالی که هیچ کس نگفته، میگن همون پودی که دادی عوضشه، چیز دیگری بعد از اطلاف نمیان در معاطات بگیرن. یعنی بنده چیز رو به معاطات به شما فروختم و شما مصرفش کردی، بعد بیان بگم آه تفاوت قیمت المثل و قیمت المسمى رو بده به من، احدی این کار رو نمی کنی. این معلوم می شود التلف مع التفریط من الجانبین معین للمسمى دون قیمت المثل، معلومه. خب ببینیم مرحوم شیخ چی جواب داده. مرحوم شیخ در مکاسب همون جواب سابق رو تکرار میکنه، میگه آقا جمع بین 3 دلیل اقتضای این کرده، شما چه میگویید؟ از یک طرف اصل عدم ملکیت است، تا آخرین لحظه ای که دلیل نباشه اصل عدم ملکیت است، اباحه است. از طرف دوم عموم علالیت، میگه زامنی. از طرف سومم اجماع بر اباحه داریم. جمع بین این 3 که میکنیم، عموم علالیت میگه زامنی، اجماع بر اباحه میگه مباحه، اصل عدم ملکیت هم میگه تا آخرین آنات ملکی نیستی. البته اجماع بر اباحه داریم، یعنی اباحه در مقابل اون چیز دیگری نپردازه، اجماع داریم که چیز دیگری اضافه نمیدهد، مباح در مقابل همون مسما. نتیجه چی میشه؟ این است که وقتی طلب خاص بشه آنما هر دو برگرده به ملک، هر دو تثبیت بشه در ملک آخذین. مشتری مسمن را و بایع سمن را، ملکشون تثبیت بشود. در یه لحظه قبل از طلب مالک بشه. چرا؟ چون اگر بگیم مالک نمیشن خلاف اجماع، اجماع این است که در مقابل همون مسما چیز دیگری اضافه نمیپردازد. علالیت هم که میگه زامنی، از اون طرف هم اصل عدم ملکیت هم میگه تو اون لحظه آخر مباهه. جمع بینها اقتضا چین چیزی میکنه. این خلاصه کلامشه. بعد یه جمله اضافه میکنه، این مهمه، میگه ها این شبیه در فقه هم داره، شبیه در فقه هم دارد. وان این است که میگن تلف مبی قبل از قبض از مال بایعه، التلف قبل القبض تلف المبیع قبل قبضه من مال بایعه. مگه این نمیگن؟ معنیش چیه؟ بنده آمدم یک لباسی را به شما فروختم، پارچه ای را فروختم، هنوز تحویل دادم، ملک شما هست یا نیست؟ بله ملک شما هست دیگه، من فروختم قبل از قبض، شما مالکی. حالا اگر این در دست من بایع تلف شد، میگن این مال بایع میشه. یعنی چه؟ یعنی در مقابل مسما قرار میگیره، یعنی معامله کل عدم میشه، هیچ کس نمیاد منو مجبور بکنه قیمت المثلش به شما بدم. یعنی بگن اون معامله صحیح بوده، شما هم بایع هم ضامنی، برو قیمت المثل این پارچه ببین چقدره، اگر مساوی مسماست که هیچ، اگر کمتر است میگیر پولتو، اگر زیادتر است ببرداز. نگفتم اینو، نگفتم. میگن من مال بایعهی بل مسما، در مقابل اون مسما. معنیش این میشه آنما قبل از تلف، این بر میگرده به ملک بایع، سمنم بر میگرده به ملک مشتری، هیچی به هیچی. چطور آنما قبل از طلب این عین بر میگرده به ملک بایع، سمنم بر میگرده به ملک مشتری؟ ما نحنفی هم این طور باشه، آنما قبل از طلب، منتها برگشتن نی، آنما قبل از طلب از ملک بایع به مشتری میاد مسمن، عکس او، و سمنم از ملک مشتری به بایع میده. نظیر داره که جمع بین ادله اقتضای آنما بکند و آنما نقل و انتقال حاصل بشه. منتها اونجا قبل از مسمن برمیگرد به ملک بایع، سمن به ملک مشتری، اینجا مسمن میده به ملک مشتری، سمن میده به ملک بایع. اینم شبیه در فقه برای این مطلب.
شبیه در فقه همین تازه اشکال سمودی
داره. چرا؟ این مشهوره.
مشهور هست چیه؟
نه، اینو فتوا دادن، اینو به عنوان مسئله کلم سلم بگیرید که طرف المبی قبل قبضه من مال بایه، شاید اجماعی هم باشه. مسئله ایسی مفتابه، چون مفتابه شبیه میشه، حتی فتوای کثیری از فقه هم باشه شبیه میشه. یه چیز تازه ما نگفتیم که ما از شهر بیرون کنید، نه، ما یه چیز گفتیم که عده از فقهام نظیرش دارن، یا مشهوره یا اجماعیه، یا جمعی گفتن، جمعی هم باشه کافیه، ولی مشهوره. و ما نحن نقول عرض ما این است که اولا ما این نظیرش از دستتون بگیریم تا بعد عرض سابق خودمونو تکرار کنیم. اولا این که میگید تلف مبی قبل قبضه ایم مال با این شاهد بحث ماست، این چی شاهد نیست؟ چرا؟ برای این که درسته ملکیت لا یتوقف علی القبض، بنده به تو که گفتم شما مالک شدی، لا یتوقف علی القبض، درست قبل از قبض هم مشتری مالک شد، ولی در نظر عرف و عقلا قبض مکمل بیه، به طوری که اگر قبض ندادی بی رو کل عدم میگیرن. قبض من متممات البی، بنابراین اگر قبض راهش بسته شد، دزد آمد از نزد بایع مسمن را دزدید برد، تلف شد مبی قبل قبضه، اگر مبی قبل قبضه تلف شد متمم بی نیامد، بی متزلزل شد، بی فسخ شد، این به حکم الفسخ ما میگیم، این عجیب نیست، هذا به حکم الفسخ، لأن القبض من متممات البی ولو شرط مالکیت نیست. اما واقعش این است تا شما جنس و نیاری تحویل بدی بی رو تمام نمی دانن، مستقر نمی دانن، متزلزل می دانن، خانه فروختی تحویل ندادی متزلزله، ولذا موقعی که تلف بشه قبل القبض اهل عرف می گن خب هیچی به هیچی، معامله منفسخ، اینو در حکم فسخ می بینن. این غیر از بحث ماست، بحث ما میخواهد آنم ما قبل از طلب منتقل بشه نه منفسخ بشه، میخواد مسمن بیاد به ملک مشتری، سمن بره به ملک بایه، فسخی نیست. پس اون چه در تلف المبی قبل قبضهی آمده این مناسب قواعد فسخه و ذهن عقلاست که میگوین قبض از متمماته، اما در ما نحنفی که تلف باعث نقل و انتقال آنمایی بشود، این چه شبیهی داره چه نظیری داره؟ بنان علا ذالک این شبیه و نظیری که شما درست کردید راجع به تلف قبل القبض من مال بایعه، این شاهدی برای حرف شما نشد. بله سمن قبل القبض تلف بشه، این قاعده بیشتر در چیز مطرحه، در مبی مطرح شده در فقه، اونم ممکنه همین حکم داشته باشه، سمن هم اگر قبل از اقباض تلف بشه اونم ممکنه. عکسش هم تصور میشه، پول و چیز مبیع و داده سمن رو نپرداخته، اونجایی که سمن شخصی بوده باشه اونم تصور میشه، به هم میخوره برمیگرده، باید پس بده، میگه آبیا پول تو بگیر، میگه بیا پول تو بگیر، جنس رو بردن دزدیدن، کلی که ما نفروختیم شخصی فروختیم، مثلی هم چه شخصی که نفروختیم، کلی که نفروختیم، یه به شخصی کردیم، دوز آمد بود بیا پول تو بگیر، این معموله. الان کل حالین دقت کنید، بله یتلخص من ذلک این است که این قاعده علا کل حال قاعده تلف المبی قبل قبضه فهو من مال با یه این ربطی به بحث ما نداره، این چیزی اگرم قائل بشیم شبیه فسخه، فش به الفسخ، اما ما نحن فی نه، یه مسئله جدیدیست و شکل تازه ای دارد که باعث نقل و انتقال جدیدی بشه. بسیار. و اما این جواب این نقض ایشونو شبیه ایشون، و اما اصل مسئله مرحوم شیخ حرفشون رو تکرار کردن، ما هم عرض قاصرمون رو تکرار میکنیم، میگیم با همه این حرفا که شما میزنید جمع بین سه قاعده میشد و فلان و اینها و یه ملکیت آن ما درست میکنید، شما میخواد بگید عقلا چیز محالی نیست. با این بیانتون میخواد ثابت کنید عقلا محال نیست، شرعا محال نیست. ما نمیگیم محالی، ما میگیم با قواعدی که ما در دست داریم نمیخواند، لا یطابق ولا یوافق القواعد المعروفه. نداریم چیزی یه دفعه آنم ما پرواز کنه از ملک کسی به ملک دیگری بره به خاطر تلف شدن، نداریم. تلف یه چیزی اثر بذاره در نقطه مقابلش، خب عجیبه. این جنس تلف میشه واسه تملیک اون جنس میشه، این کجای فقه نظیر داره شبیه داره؟ این من الغرائبه، از غرائب بودنش به قوت خود باقی است، چیزی است مخالف قواعده. ما نمیگیم محاله، اما اگر که این چیزی رو خود ثابت کنین باید ادله قویه‌ای بوده باشد که بتواند قواعد معروفه و مشهوره رو تخصیص بزند و به صورت یک استثناء بی نظیر یا کم نظیر در فقه درآید. این یه دلیلی میخواد که دلیل شما قائلین به اباحه زورش به این مطلب نمیرس. و اما بریم سراغ ششم. ششمین اشکال کاشف الغطاء این است، میفرماید ان تصرف لوکان من النواقل القهریه بدون نیه فهو بعیدون. یعنی بنده تصرف لوکان من النواقل القهریه بدون نیه فهو بعید، یعنی بنده تصرف میخوام بکنم در این لباس، در این خانه، تصرف مالکانه، بدون اینکه نیت تملکم بکنم خود به خود ملک بشه. حتی نیت تملکم که در مباحات نیت تملک آدم میکنه یا زد نیت تملک میکنه، اون نیتم نمیخواد. خود این تصرف دم مسیحایی دارد، مشکل گشاست. خود این باعث مالکیت شما میشه بدون نیت، این بعید. درسته، اما اگر نیت شرطشه، یعنی شمایی که با معاطات چیزی رو خریدی باید با نیت تملک تصرف کنی، وقفش که میخوای بکنی اول نیت تملک کنی بعد وقف کنی، بیعش که میخوای بکنی اول نیت تملک کنی بعد بیع کنی. درسته، اگر این باشه خب باز خوب میشه، یه نیتی میاد به میان. ولی اینایی که نیت نمی کنن پس کارشون حرامه. اگر کسی کنیزی را خرید نیت تملک نکرد، خرید یعنی معاطاتی خریدا، معاطاتی خرید نیت تملک نکرد و با این کنیز وعت کرد، وعت شبه است. کاش الغطا گفته وعت شبه است، ما میگیم زناست. اگر بدانه مسئله را زناست، اگر مسئله رو بدونه زناست، اگر ندونه وطیه به شبه است. چرا؟ چون نیت تملک نکرده. پس این تصرف خلاصه اشکال ششم، این تصرف آیا بدون نیت مملک میشه یا با نیت؟ اگر بدون نیت باشه عجیبه، تصرف منهای نیت خود به خود مملک بشه، و اگر با نیته پس اونجایی که نیت نکنه تصرفش خلاف است، یعنی وطیش وطیه به شبه است، یا اگر مسئله دانه است زناست، زناست. این اشکال ششم. مرحوم شیخ جوابی از این اشکال نداده، من بعضی از معشینم دیدم اونها هم طبعا به شیخ اونم جواب ندادن، از این گذاشت. مثل این که اینا ایکار بر وضوحش کرده کن نوازه. چیشی واضحه؟ لابد مطابق این مبانی که تا به حال مرحوم شیخ در این مسئله داشته این است که بدون نیت مملک، بدون نیت پس از روح مملکه. چرا؟ چرا؟ تا به حال چی میگو مرحوم شیخ؟ میگو مقتضای جمع بین سه دلیل اینه. از یه طرف اجماع داریم برای این جواز این تصرفات، از یه طرف لا وقتی الا فی ملک، از یه طرف از عدم ملکیت است تا لحظه آخر. جمع بین عدله سلاسه اقتضا می کند چی؟ اقتضا می کند آنما قبل از تصرف بدون نیت ملک بشه.
نیت در نماز دهلیز
نه، ممکن کسی نداند که وقت شرطش ملکیت. نه مباهله، خیال میکنه اباحه هم کافیه. میگه چون این بر من مباه کرده این کنیز را وقتی هم جایزه. من مسئله رو میدونه، طلبه هاش هم شاید خیلی هاشون این مسئله رو ندونن که لا وقتی الا فی ملک و در مباهله لا یجوز. بله نمیدونه، وقتی نمیدونه ولذا تعبیر وقتی شبه هم کرده. خب پس شیخ جواب نداده، ایکار بر گذشته کرده. جوابش هم همون جواب جسارت نباشه سربالایی است که جای دیگر داده، مقتضای جمع بین ادله اینه. نه است اراده تصرف، نه اراده تملک. اراده تصرف، نه اراده تملک. تصرف میخواد بکنه، وقت کنه، تملک نمیکنه. نه نیت تملک نداره، خیال میکنه با اباحه کافیه، اباحه کافیه برای وقت، خیال میکنه که میدانه که تملک کنه. این ملکیت قهریه. و اما عرض ما این است که نحن نقول آقا این همون استبعاد به قوت خود باقی است. شخصی که بدون نیت تملک، حتی مثل مباهات هم که نیت تملک میکنه، مباهات اصلیه نیت نکنه، خود به خود این وقت چی باعث ملکیت این میشه. خود به خود تصرفات مالکانه بدون نیت تملک خود به خود باعث ملکیت میشه. این عجیب که از سر جای خودش، از عجایب بودن و غرایب بودنش انصاف بدیم، از عجایب بودنش که هست. نداریم جایی تصرف بدون نیت تملک خود به خود باعث مالکیت بشود. کجا داریم؟ حتی در مباهات اصلی هم عرض کردم اونجا باز یه نیت تملکی باید بکنی تا ملک بشی. اینجا از مباهات اصلی هم بالاتر رفت. بدون نیت همون اراده تصرف سبب تملک شد. هذا عجب. پس واقعش استغراب و استعجاب به قوت خودش باقیه، ولو اون که محال عقلی محال شرعی نیست. با هم نیست. از این هم بگذاریم بریم سراغ هفتم، ببینیم بتونیم هفتم هشتم رو تمام کنیم. فردا انشالله بریم سراغ ادله قائلین به ملکیت. ما همش داریم دنبال قائلین به اباحه داریم بحث میکنیم. بله بله این رو عرض کنم. این اشکال، اشکال ششم در واقع تکرار اشکالات گذشته است یا شبه تکراره. این اشکالات هشتگانه رو بقیه من دو سه تاشو میشه در هم ادغام کرد. یمکنه این رو در ادغامش کنه در همون اراده، اراده ی تصور من الممالکاته بعد میگرده و همون دنباله اونه. این اشکالات هشتگانه بعضش قابل ادغام در بعض دیگر است. اینو یادتون نره، چند تاش قابل ادغامه. کی جواب نده؟ چرا جواب نده؟ ما دونه دونه جواب دادیم. جوابش همون استقرار، یعنی محال عقلی نیست، محال شرعی هم نیست، اما عجیب سابقه نداره در فقه که بدون اراده چیزی ملک شما بشه. همین میگه اشکال به قوت خودش باقیه. جواب شیخ داریم میدیم، شیخ که میفرماید محال نیست، ما میگیم درست، اما استقرار. ما تا به اینجا هرچه اشکال کاشف الغطا داشته تحکیم کردیم، ما هر هشتاش بدون به استثناء یکیش بقیه رو میپذیریم، منتها میگیم ادغام بشه در هم. روش سه چهار تا اشکاله، سه چهار تا. و اما اشکال هفتم کاشف الغطا که این یه چیز مستقلی هست، این خوبه، مشکل نماعات. نماعات گوسفندی خریدی به معاتات شیر داد، باقی خریدی به معاتات میوه داد. نماعات که از مأخوذ به معاتات گرفته میشود، شیر گوسفند، میوه باغ، آیا اینها داخل در ملک یا نه؟ ملک شماست یا ملک شما نیست؟ همین. اگر بگید حدوث نما در ملک مملک نماش، یعنی شیر که در پستان گوسفند پیدا شد، این حدوثش باعث میشه که شیر ملک شما بشه، اما خود گوسفند مباهه، آذا بعید و عجیب که نما ملک بشود به حدوثه، اما اون گوسفند که اصل است ملک نشود، یعنی دی فر بر اصل لازم بیاد.
یا
اینجا
با اینکه با هشت هست میتونه باشه اون وقت در نما بعید باشه از درقل ازداره من العجایب بالاتر از عجایب نمیشه؟
چرا؟
چون درسته ملک مالی طرف نیم و اون حادثه های اونو و بینوانه.
چرا؟ اون بذر مال زاره، زاره مالی که بذره زمین باشه، زمین از قبیل امهات الناس اویتون هست، مهم بذره، مالک بذر، مالک زراعته، این بذری نداشته اینجا، گوسفند مال دیگری، باغ مال دیگری، بذری نداشته، هیچ کاری نکرده، الان که گرفت هیچ کاری نکرده، هیچ غذایی به این گوسفند نداده، شیر داد، این شیر مال کیه؟
همه الانی که گرفته
هیچ کاری نکرده، داد گوسفندی بود که بعد از یه ساعت شیر داد. من شما ندید گوسفندا بعد یه ساعت شیر میده دیگه، بعد دو ساعت شیر میده، هیچ کاری نکردی، محافظت هم نکردی.
یه گوسفند یه سال زندانی که بعد یه ساعت شیر داد،
نه بعد از یک سال، من میگم یک ساعت، نه یک سال، ساعت ساعت به ساعت شیر میدم. مرغی بود خرید، این مرغ بعد از 5 ساعت هنوز تو دست مالک هم از تحویل نداده، فرض کن تو دست مالک، این محافظت ایشون هم نیاد، تو دست مالک هم تحویل هم نداده، این مرغ تخم گذاشت، این تخم مالکیه، ملک اینه یا مباهه، چیه؟ ببینید حال دست اندازه‌ای که پیدا میشه. اگر بگید به مجرد این که این شیر و این تخم مرغ و این میوه پیدا شد، به مجرد پیدا شدنش این باعث می شود این فرع ملک به اباحه باقیه، گوسفند به اباحه باقیه، مرغ به اباحه باقیه، اما نماعاتش ملک بشه، این چیز غریبی میشه، فرع زائد بر اصل میشه. و اگر بگید نه، پیدا شدنه این ثمره باعث ملکیت هر دو میشه، یعنی این مرغ یه تخمی که گذاشت، هم تخم مرغ ملک شما میشه، هم مرغ ملک شما میشه، از برکت تخم مرغ،
تخم مرغ هم باید مملک میشه،
مملک میشه، وقت تخم مرغ مملک خودش و مرغ میشه، ثمره مملک خودش و شجره میشه. اینم بعید، حدوث ثمره مملک اصل و فرع بشه. بعد ایشون داره و کلاهما مخالفان لظاهر الاکثر، هر دو مخالف ظاهر اکثره، معلوم میشه ظاهر اکثر رو کاشف الغطا میدانسته که نماعت هم مباهه، نماع مباهه، کمان که از مباه بود. پس یا باید نماعت هم مباه بدانی، یا باید نماع تنها ملک بدانی، فرض زائد بر عرض، یا هر دو رو ملک بدانی، اونم از قرائه. این خلاصه مشکل نماعت است که از مشکلات مهم این بحثه. در اینجا سه تا جواب هست که دو تا شمال مرحوم شیخه، یکی شمال محشینه مکاسبه. من سه جواب رو عرض میکنم، ببینیم این جوابا واقعا جواب مشکل گشایی هست یا این هم جوابهای سربالاست. جواب اول این است که چه مانعی دارد هر دو بر اباحه باقی باشه، اصل مباحه فرع مباح باشه، بودی نداره. ظاهر کلمات بعضی مرحوم شیخ میگه همینه، هر دو مباحه. چطور شد این مباح شد؟ میگه خب کسی که اذن در اصل داد، اذن در فرع هم داده. من اباح لک الاصل اباح لک الفرع، این چه عیبی داره؟ البته اگر بگیم این ملک هست دون اصله، یا هر دو با هم ملک بشن، اینا غریب
ها
همون مشکل بود. بنابراین علی ذلک ما بگیم هر دو مباحن. این جواب اول شیخ. من عرض خودمونو جواب خودمون از این کنارش بذاریم و فیه اشکال وارد میشه، و آن این که اگر این نماع تلف شد، وقف کردید، هبه کردید، بیع کردید، شیوه آوردید تو بازار فروختید، اون چی میشه؟ باید بگید آن ما قبلش شیر ملک میشه. اصلش چی شد؟ اصلش اباحه میشه، فرع زائد بر اصل. که چی؟ اراده ملکیت ثمره رو میکنی نه شجره. شجره چی شد؟ میدونم اراده کردی ملکیت ثمره، ثمره ملک میشه یا شجره هم ملک میشه؟ فرق نمی کنه. من نمیفهمم، تفسیر کنید برام. شجره هم ملک میشه یا نه؟ جواب نمیده ایشون. یا بگید نه، یا بگید لا، یا بله یا نه. ثمره تصرف که ثمره ملک میشه، شجره نمیشه. احسن، فرع زائد بر اصل میشه. من مالک ثمره شدم، مالک شجره نشدم. بیاد فرع زائد بر اصل تماشا کنید، این غریب نیست، این عجیب نیست که انسان مالک میوه بشه، مالک درخت نباشه. این عجیبه. توجه کرد مرحوم شیخ درسته میگه هر دو مباح. خیلی خب، جواب اول این است هر دو مباح. موقع تلف ثمره چه میشه؟ تصرفات ناقله در ثمره چه خواهد شد؟ ملک میشه دون اصله، فرع زائد بر اصله، یا هر دو ملک میشه؟ یه چیز عجیب تری میشه. بنده اراده ثمره رو کردم، چه اثر عجیبی داره، شجره هم ملکم شد، از برکت ثمره شجره هم ملک من شد بدون اراده. این غریب نیست، عجیب نیست، وجدانا اینا جز عجائب نیست. ما چقدر ضایعات باید برای قول به اباحه بدیم ها؟ تا کی ما باید بنشینیم برای خاطر یه اباحه که اینجا میخوام میخوام اون ملکیت راحت کن، یه اباحه که در معاتات میخوام بگیم، این همه دلیل مثل ماه تابان و خورشید فروزان دلیل داره، میرسیم داریم. ما حالا نرفتیم سراغ عدلش خیال میکنیم دلیل. بله، میخندن مردم، شما بگید معاتات ملکیم یاره، تمام کاسبه ها هرچی خریدن به معاتات خریدن، همه شون هم ملکشون هست، همه این پارچه هایی که تو مغازه بزاز ها هست، همه غذاهایی که توی نمیدونم مغازه عقضه فروشی اینا هست، همه اینا ملکشونه، همش هم اینا همش اباحه هست، هیچ کدام ملکت نیست. این میخندن اینا. خب حالا میرسیم، اندکی آهسته تر کم کن شتاب تا برسیم. حرف کنیم، بابا دلیل بر ما نمیگه، ما چند بار اینو بگیم محال عقلی نیست، میخواد قسم حضرت عباس هم بخوریم، محال شرعی هم نیست، یه چیز غریب عجیبی است، با قواعد فقه نمیساز، نظیرش کجاست؟ اونجا اجاره مالک آمده تملیک کرده، اینجا مالک
فقط ثمر اون درخته،
عجب بساطی تملیک کرده است مالک، اینجا مالک اباحه کرده، اینجا مالک اباحه کرد تملیک نکرده، اونجا مالک آمد ثمر رو تملیک کرد، چه اشکالی داره؟
مالک
ها تصرف سبب شد، پس مالک تملیک نگه، شبیه داره، شبیهش اونجا مالک تملیک کرده، ربطی به اینجا نداره، اینجا مالک باهه کرده، تصرف شما میخواد بشه این کل شبیه نداره در فقه. بگذرم
مالک
شبیه
داری برای اثباتش که مالک
شبیه، میگن اجماع، اجماع بر این است که این اباحه است، از عدم ملکیت تا اون آخرین لحظه، همون ادله ثلاثه‌ای که می آورده همونه دیگه. اجازه بی من این دوست جواب تمامش کنم، منافع در اختیار مالک نیست؟ چرا نیست؟ بلقوه منافع هست، اون که جوابش در باب اجاره دادیم، چیزهایی که حل شده، این چیزهایی که گفت که تمام شده، آن را بیختند و قربانش را بیختند، اینا حل شده. ثانیاً دومین جوابی که شیخ میدهد، میگه چه مانعی دارد؟ دقت کنید، اذن در تصرف در اصل سبب تملیک نما بشه، چه مانعی دارد که اذن در تصرف در اصل اباحه اصل مع الاذن سبب تملک نما میشه؟ ما میگیم محال نیست، فکرش کنند، ولی نظیرش میاد ببینم در فقه یه جا که اذن بدن برای تصرف و سبب تملک نما میشه، کجا داری؟ اذن اباحه اصل سبب تملک نما بشه، بیارید چبیش در فقه، بیارید، ما نمیگیم محالی، ما نهنفی، بسیار جواب ما هم این است که ما میگیم که بله یحتمل، مرحوم شیخ هم بانوان یحتمل داری، یحتمل، ما میگیم یحتمل درست، یحتمل به این که عرض ما این است، نحنو نقول به این که یحتمل که اجازه اصل تصرفه، اجازه تصرفه در اصل سبب تملک نما بشه، ولی این یحتمل احتمالی است که در فقه نظیر ندارد. تملیکش میکنه، منافع یا نمیکنه؟ نه، مالک نمیشه، مباح میشه، منافع هم برش مباح میشه، اصلا برش مباح میشه، تملیک اگر نکنه منافع عبد را، منافع عبد ملک نمیشه. و اما سومی رو دقت بکنید که در بعضی از حواشی هست، اون دیگه خیلی عجیبه، میگن نما، دقت کنید آقا، نما و اصل هر دو با تصرف ملک میشه، نه با تصرف، به مجرد حصول نما هر دو ملک میشه، اصل و فرع، به مجرد حصول نما هم نما ملک میشه هم اصل. چرا؟ چرا رو دقت کنید، میگن برای این که قانون اولی میگه معاتات به عرفی است، قانون اولی میگه معاتات به عرفی است، هم مالک اصلی هم مالک فرعی، قانون اولی میگه، اجماع آمده از جلو ما را گرفته، اجماع آمده جلو ما را گرفته، قول مشهور میگن، اجماع آمده جلو ما رو گرفته. چی گفته؟ گفته اس مالک نیستی. قدر متیقن اجماع اونجاییست که نماعات بروز نکرده. نماعات که بروز کرد دیگه اجماع نداری. برمیگردیم به قاعده اصلی کلم آتات بیعون عرفیون یوجب الملکیه للاصل و نما. تکرار میکنم جواب سومی که بعض المحشین در مثال فقه دارن از این اشکال هفتم که اشکال نماعات است دادن، جواب این است. گفتند به این که به محض بروز نما هم نما ملک میشه هم اصل. چرا؟ چراش دقت کنید. چون قانون اصلی این است که معاتات بیعون عرفیون، هم ملک اصل باید بشود هم ملک نما. ما از این قانون کنار می رویم به مقداری که اجماعه. اجماع دلیل لبی قدر متیقنش اونجاییست که قبل از حصول نما بوده باشه. هم که نما حاصل شد هم خودش ملک می شود و هم اصلش ملک میشه. اینم جواب عجیبی که بعضی از ماشین داد. و اما عرض ما این است که آقا این در غرابت از بقیه جوابها بالاتره. اولا اینو معلوم نیست قائلین به اباحه بپذیرند. قائلین به اباحه بگن به مجرد این که این نما پیدا شد هر دو ملک بشه. بعیده. سلام قائلین به اباحه این است که نه، به اباحه میمانه. و الا اگر اینطور باشه خب هر چیزی نمایی داره فوراً ملک بشه، فوراً ملک بشه. این خلاف داره کلمات قائلین به اباحه است. قائلین به اباحه یه همچین چیزی نگفتند. هجدم از اول. ثانیاً اگر چیزی از اول بریده شد آیا اونجا جای استصحاب حکم مخصص است یا جای تمسک به عموم عامه؟ ببینید یه عامی داشتیم اهل الله البی در مورد معاتات از اولش بریده شد، این بی اثر نکرد، نه ملکیت خودش بود نه ملکیت فرع. درست؟ حالا بعد از آنی که نماعات پیدا شد شک داریم عموم عام میگیرد یا استصحاب حکم مخصصه. این محل دعواست در اصول. بعضیا اینجا مرحوم آخوند استصحاب حکم مخصص رو در کفایه حاکم میدانست. مسلم نگیرید در اینجا تمسک به عموم عام جایز است. چرا؟ به علت این که اینجا تخصیص خوده و تخصیصا من اول الامر، تخصیص من اول الامر خصوصیت داره. فعلا هازا این هفتمی هم درست نشد. هشتمی رو میخواستیم بخوانیم که افتاد برای فردا. فردا ادله اون طرف رو انشاءالله بیشتر بحث خواهیم کرد.